بچه که نسبت به یک موضوعی داره ترغیبش میکنه یا داره منعش میکنه این مخاطبه مورد نظر و مخاطب هدف رو. حالا میتونه این یکم تسری پیدا کنه، یکم غلیظتر بشه در حوزه نبرد شناختی یا جنگ شناختی. ولی وقتی میاد علوم شناختی وارد میشه، خیلی وقتا مخاطب بدون این که متوجه بشه مغلوب میشه یا تحت تاثیر قرار میگیره. حالا میتونه این تحت تاثیر قرار گرفتن نیل بکنه رفتار مخاطب به سمت یه اقدام مثبت، خیلی وقتا میتونه اینو مواجه کنه به سمت یک مسیر منفی که با استفاده از این پلتفرم یا این رسانه‌ای که داره اونو هدایت میکنه بتونه این موضوع رو پیاده سازی بکنه. و به نظرم هر دو حالت رو میتونه با استفاده از علوم شناختی، اون فرستنده پیام تو علم رسانه ما میگیم، با ابزار رسانه، یعنی با اون حامل پیامش که رسانه هست، رو مخاطب یا گیرنده پیام خودش اینو کاملا تسری بده و تاثیرگذار باشه.
در واقع من اگر بخوام از فرمایشات حضرت علی وام بگیرم و ارتباطش بدم با فضایی که اتفاقا مورد تاکید مقام معظم رهبری هم تو این حوزه هستش، اخیرا هم در فرمایشاتشون در اربعین امام حسین علیه السلام فرمودن که مبحث تبیین حقایق و ابهام زدایی یه مبحث خیلی مهمیه که روی افکار باید کار بشه و در واقع این رو ازش به عنوان یک میدان جهاد یاد کردن، این تبیین حقایقی که میتونه در همین بستر رسانه اتفاق بیفته و با بکارگیری علوم شناختی که ما میتونیم برای خنثاسازی در واقع اقدامات دشمن استفاده بکنیم. اگر موافق باشید بیانات مقام اعظم رهبری در این حوزه هم بشنویم و برگردیم.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه. دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کنندهی که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیر گذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانند در این زمینه ها خیلی تلاش کنند. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
بله، میدانی برای عرصه ابهام زدایی از افکار، میدانی برای جهاد، برای تبیین. آقای دکتر، ما با واژه علوم شناختی رو مطرح کردیم، کاربردها و کارکردهاش رو گفتیم، یه واژه دیگه که امروز تو برنامه میخوایم بهش بپردازیم بحث نبردهای نسل چهارمه. شاید برای خیلی از شنوندگان ما این سوال به وجود بیاد، خب نبردهای نسل چهارم یعنی چی؟ به چه دسته از نبردهای ما به عنوان نبردهای دست چهارم نام میبریم؟
ببینید، ما در تقسیم بندی نبرد، خب خود اصطلاح نبرد یک تقریبا شما یک اصطلاح پر موضوع یا تقریبا شما بگم خیلی گسترده است، ولی کلیات نبرد ما به اسم جنگ میشناسیم و اصطلاح جنگ امروزه در بسیاری از محافل نظامی هم زیر سوال رفته، هم محافل نظامی هم محافل علوم سیاسی، چرا که بسیاری معتقد به این هستن که ما دیگه جنگی در کار نداریم، ما درگیری داریم، ما مناقشه داریم، ما درگیری های پرشدت داریم، درگیری های کم شدت داریم، و شاید بتوانیم بگیم که جنگ شناختی هم میتواند اینها رو پوشش بده. من یک اشاره داشته باشم به این بحث. ببینید، ما دستبندی جنگ ها رو داریم، ما جنگ نسل اول داریم، دوم و سوم و نسل چهارم جنگ. تحقیقات بنده نشون میده که ما نسل اول جنگ، خب مشخصه جنگ متعارف هست، دو نیرو در مقابل همدیگه قرار میگیرن و اون کنش ها و با کنش ها شکل میگیره. نسل دوم جنگ هم ما بهش میگیم نسل متقارن یا ناهمتراز، دو بازیگر با یک سری ساختارهای مختلفی که یک هر کدوم ممکنه ضعیف یا قوی باشن.
مثال هایی را آیه دکتر برای اینکه فهم بیشتری ایجاد بشه، اگر بله. مثلا تو این جنگ نسل اول مثل بله. جنگ جهانی،
بله بله دقیقاً دقیقاً
جنگ 8 ساله،
بله بله. ببینید، جنگ های کلاسیک متعارف، ما میگیم جنگ های متعارف، و در مقابلش میگیم جنگ های نامتعارف، و ما در مقابل نسل بعدی ما میگیم که جنگ ناهمتراز، نامتقارن، جنگ هایی که برابری بازیگرها در مقابل همدیگه یکسان نیستن. و در نسل سوم ما
نمونه دومش رو
ببینید، حضور امریکایی‌ها در عراق، حضور امریکایی‌ها در افغانستان و امثال این نوع جنگ هایی که شکل گرفت، همین جنگ یمن یا همین جنگ لیبی که ما میبینیم که اتحادیه اروپا وارد عمل میشه، اینها جنگ های ناهمتراز هستن، نامتقارن هستن، بازیگرهای اینها در مقابل همدیگه سطوح مناسب همسویی رو ندارن.
نسل دوم،
بله نسل دوم. در نسل سوم ما جنگ های انقلاب محور رو داریم، جنگ هایی که به شکل جنگ داخلی نامیده میشن، جنگ هایی که اختشاش شورش و نابرابری های اجتماعی و مدنی تبدیل به یک رویکرد جنگ محور میشن، و ما اینها رو میتونیم بگیم اون بازیگرهای غیر دولتی اینجا نقش آفرینی، یا پروکسی هایی که نقش آفرینی میکنن، یا بازیگران نیابتی که اینجا حضور دارن، که نمونه های بارز اون رو ما میتونیم مثال بزنیم، داعش که نمونه بارز همین گروه ها هست، و
طالبان،
بله بله، همین طالبان که ببینید طالبان تبدیل به حاکمیت داره میشه از همین ابزارهایی که استفاده کرد. یعنی وقتی ما به شناخت نگاه میکنیم و وقتی ما به حوزه جنگ شناختی تمرکز داریم، میبینیم که بله، به مرور زمان این اقدامات و این فرایندها توانمندی هایی رو به یک بازیگر غیر دولتی میده که این توانمندی ها باعث رسمیت بخشی به یک بازیگر غیر دولتی که در گذشته به اسم تروریست نامیده میشده.
یعنی در یه فهم جدیدی رو از خودش ایجاد،
بله بله دقیقاً. این واکنش هایی که در درون اون حوزه جنگ شناختی هست و این حوزه رو در بر میگیره، باعث میشه که خروجی اون رو ما الان میبینیم که شما اگر ما پیشینه جنگ افغانستان رو نگاه بکنیم، ما ببینیم که امریکایی ها با شعار جنگ جهانی علیه تروریست وارد افغانستان شدن، یا شعار آقای بوش این بود که من میخوام تروریست از این ببرم در افغانستان. ولی وقتی ما پیش میریم، همون تروریستی که ما ازش صحبت میکنیم الان حاکمیت رو داره. بله. پس ببینید چقدر تحولات شکل میگیره، چقدر تحولات باعث میشه که این تحولات فرایندهای سنتیک و غیر سنتیک داره، فرایندهای جنبشی و غیر جنبشی داره. خب میتواند در به گفتن ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار بگیره، ولی خب قاعدتا ما بهش میگیم نسل سوم جنگ.
نسل چهارم،
نسل چهارم جنگ، جنگ هایی هستن که در قالب هیبرید معنا میشن. ببینید، ما یک فضای به اسم فضای جنگ هیبرید داریم. ببینید، فضای جنگ هیبرید از نگاه غربی ها هیبرید هست، از نگاه امریکایی ها ترکیبی هست، از نگاه روس ها غیر خطی هست، و از نگاه به گفتن حالا دنیای شرقی یا همون چینی ها جنگ های نامحدود یا جنگ های فناورانه محور، یعنی بر اساس علوم فناوری و به کارگیری عملیات روانی، جنگ قانون محور و تسلیحات مدرن نظامی. ولی کلن جنگ نسل چهارم یک فضای خیلی خاصی رو ایجاد میکنه. ببینید، بازیگرها در حوزه، در فضای نسل چهارم جنگ یا جنگ هیبریدی، من یک کتابی رو در مرکز آموزش صیاد تعلیف کردم به اسم تراژدی نسل چهارم جنگ، سال 96 بود اگه اشتباه نکنم. این فضای جنگ ترکیبی رو من بهش پرداختم و به اینجا به این نتیجه رسیدم که این حوزه جنگ ترکیبی از ابزارهای تلفیق شده سنتیک و غیر سنتیک فورنزیک، مثل دیپلماسی، مثل سیاست، مثل نیروی نظامی، مثل فرهنگ، مثل تمدن و امثال اینها در قالب‌ها و پازل‌های مختلفی شکل می‌گیرن و یک جریانی رو ایجاد می‌کنه که بازیگر در اونجا نقش آفرینی نمی‌کنه. این بازیگر می‌تواند بازیگر دولتی باشد و می‌تواند بازیگر غیر دولتی باشه. مهم‌ترین بحثی که در حوزه بحث جنگ‌های نسل چهارم یا جنگ هیبریدی یا جنگ غیر خطی مطرح هست، که جنگ غیر خطی رو من از نگاه ژنرال گراسیموف مطرح می‌کنم، رئیس اسبق سازمان نیروهای مسلح روسیه، که یک نکته خیلی جالبی رو اشاره کرده که حالا در صحبتام بهش می‌پردازم. ما ببینیم که این حوزه میتواند طریق بازیگرهای مختلف شکل بگیره، یعنی صرفا نیاز نداره یک بازیگر دولتی باشه، یک بازیگر غیر دولتی هم نقش آفرینی میکنه. همونطوری که ما داریم میبینیم که بازیگران غیر دولتی از جمله طالبان، از جمله داعش، توانستن از حوزه های رسانه‌ای، از حوزه های شناختی وارد عمل بشن. ببینید وقتی ما به پیشینه ها و عملکردهای داعش در سوریه و عراق نگاه میکنیم، بسیاری از عملکردهای اینها در هجوم و در آفن عملکردهایی هستند که تبعیت پذیری از جنگ شناختی دارن. ترساندن، ایجاد ارعاب، اینها باعث شده که حریف قبل از اینکه بازیگر وارد عمل بشه عقب بشینه و همون شکست رو تفهیم کنه به نوعی، یعنی این شکست رو به نوعی به بازیگر ابلاغ بکنه و بگه شما شکست خوردی و قابلیت جنگیدن نداری. این یه بازیگر غیر دولتی است. از یه سمت دیگه شما بازیگر دولتی رو میتونیم مثال بزنیم. ما بازیگر دولتی مثل روسیه داریم. جنگایی که روسیه انجام داده، نمونه بارز اون جنگ ترکیبی روسیه در اوکراین، یعنی جنگ ترکیبی روسیه در اوکراین، یکی از بارزترین نمونه های شکل گیری نسل چهارم جنگ در اروپای شرقی هست که فرایندهای خاصی رو شکل داده.
سپاسگزارم. آقای دکتر داودی، نبردهای نسل چهارم، تعریف شما از این نبردها و اینکه به این سوالم پاسخ بدید رسانه کجا این دست از نبردها قرار میگیرن؟
ببینید به تعبیرهای مختلف، حالا آقای قربانی در حوزه نظامی بیشتر موضوع رو مطرح فرمودند، ما اگر بخوایم یه خورده از مسائل نظامی فاصله بگیریم، جنگ های نسل چهارم و اختصاصا هم راجع به ایران به عنوان مصداق صحبت بکنیم که بله، در واقع مخاطب بتونه لاقل دمادار ارتباط برقرار کنه، ضمن اینکه کاملا درست موضوع نظامیش. ببینید جنگ های نسل چهارم، ما در جنگ های نسل اول ارتباط مستقیم داشتیم بین در واقع صاحب اثر یا فاعل با پذیرنده اثر یا در واقع مفعولی که همون مخاطب تلقی می شد. دهه 60 در ایران رسانه ها عمدتاً بر فراز نوع اول در واقع جنگ ها کار می کردند. NI TV، پارس TV، نمیدونم تپش، تنین، رادیو بغداد، این رادیو موسکوی که در واقع اون موقع بود،
خب رادیو اسرائیل،
حالا باز رادیو اسرائیل نه، رادیو اسرائیل به دلیل جنس خاصی که داره همیشه به عنوان اقتباس تلقی میشه. هیچ وقت ما نمیتونیم رادیو اسرائیل بگیم اختصاصا مال یک یا مال چهاره، بنا به جنس در واقع اعوجاج غیر حرفه‌ای که در واقع داره، یعنی یه خورده اصلا سیستم اسرائیل به رغم اینکه اندیشکده ها و پژوهشکده های بسیار بزرگی در حوزه های اجتماعی سیاسی تو خود اراضی اشغالی هست، اما یه خنگی خاصی در تبدیل کردنش به فرمول لااقل راجع به حوزه غرب آسیا دارند، که خب حالا لااقل در سه جنگ اخیری که در واقع ما دیدیم، 33 روزه بود، بعدش آمد 12 روزه و بعدش 57 روزه و 59 روزه که اتفاق افتاد، دیدیم که خب نمیتونن کنترل کنن. پس رادیو اسرائیل یه مقدار از این فضا فاصله میدیم، چون بعدن میشه راجبش در واقع صحبت کرد.
بله،
برای همین خیلی اوریان، خیلی در واقع صریح با مخاطب خودشون صحبت میکردند. برای همین شما میبینید در طول دهه 60 و 70 در حوزه نبردهای نسل یک عمدتاً هدف گذاریشون روی اصناف و اقشار در جامعه ایران بود. چرا؟ چون هنوز یک پارادایم مدنی جدی برای سازماندهی در ایران شکل نگرفته بود. حالا ما داریم ایران 57 به بعد صحبت می‌کنیم. قبل 57 که اصلا هیچ چی نیست، یعنی اصلا ما نمی‌تونیم هیچ تعبیر و تفسیری راجع به این مسئله در واقع بهش بدیم. در جنگ‌های نسل دوم، نبردهای نسل دوم که شروع شد، رسانه‌ها آمدند یک دگردیسی انجام دادند، یعنی اقشار و اصناف رو تبدیل به طبقات اجتماعی سیاسی با کارکردهای امنیتی و سیاسی کردند. برای همین اینجا رسانه مستقیم نمی اومد دیگه تو صورت مخاطب بزنه، بلکه می اومد با طراحی اقمار انتقال پیام. چون ما سه تا واحد داریم دیگه، یک واحد زمان داریم، یک واحد تراکم داریم، یک واحد میزان استعداد برای دریافت پیام رو در واقع داریم. اینها رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم در طول دهه 80 نوع نبردهای نسل دومی که رسانه ها شکل میدن، تلویزیون NITV و نمیدونم در واقع پارس TV و اینها، سور اسرافیل و زیا آتابا یا اینها میان تبدیل به رسانه های نسل جدید میشن. یعنی شما در کنار رادیو فارسی BBC میبینید که وبلاگ فارسی BBC هم تأسیس میشه، سایتش هم میاد تأسیس میشه، فیسبوک هم میاد استفاده میشه، رادیو آزادی که ارگان رسمی CIA ما، بعضی از رسانه هامون پروتکل های حد فاصل بین سرویس های امنیتی و دستگاه های وزارت خارجه شون تلقی میشن. که خب مثلا روسیه یکی از ناقص‌ترین انتقال ها رو داره، معمولا MI6 یکی از قوی‌ترین انتقال ها رو داره، دیگه به ترتیب میچینه میاد پایین که دیگه به لازم منطقه تهش مثلا میشه میتو وزارت خارجه، که حالا یه چهار تا حرکتی مثل جم و نمیدونم اینها مثلا میان در واقع انجام بدن، فرمت رو عرض میکنه.
بله.
پس در نسل دوم اینها آمدند و اقشار و اصناف رو تبدیل به طبقات کردند برای اینکه بتونن کنترلرهای اجتماعی در ایران رو در اختیار بگیرن. کنترلرهای اجتماعی کجا خودش رو نشون میده؟ مد. شما تو حوزه مد و مدلینگ وقتی که وارد میشید این جنس از انتقال رو میتونید دقیق تر در واقع دریافت کنید. برای همین در خود رسانه ها هم دگردیسی ایجاد میشه، اما دگردیسی در ساحت خودشون، رادیو در ساحت رادیو، مجازی در ساحت مجازی، روزنامه در ساحت روزنامه، هیچ کدوم ساحت اضافی رو نمیان انتقال بدن. اما قاعده سوم و نبردهای نوع سوم، ما ببینیم که رسانه ها در فضای ساحت دیگری میان و خودشون رو نشون میدن. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما فقط با طبقات که در هر طبقه انتعداد صنف و قشر باشن نمیبینیم. شما اگه خاطرتون باشه دهه 70 ما مثلا صنف معلم ها جداگانه مشکل پیدا میکردیم، صنف رانندگان در واقع اتوبوس جداگانه، صنف قشر مثلا دانشجو جدا بودن. اما تو دهه 80 میبینید که یک اتصالی بین معلم‌ها و پرستارها، بین رانندگان تاکسی و دانشجویان، در صورتی که به لحاظ ساحتی ربطی به هم ندارن اگر شما بخواید نگاه کنید، اما به لحاظ طبقه میان و همدیگر رو پیدا میکنن، که اصطلاح در واقع داشته جیوه‌ای توی مرحله نبردهای دوم میاد خودش رو نشون
میده.
تو نبردهای نوع سوم دو اتفاق بسیار جدی میفته. اتفاق اول این که رسانه ها در ساحت موازی خودشون دیگه حرکت نمی کنن، بلکه در ساحت عمق نفوذ تبدیل میشن. برای همینه که شما میبینید رادیو BBC فارسی تبدیل به BBC فارسی تلویزیون میشود، صدای امریکا میاد تبدیل به تلویزیون VOA با همه مشخصات میشه، و در اینها هم میان برنامه ها رو شروع میکنن روش کار کردن. شما تو BBC فارسی میبینید که برنامه صفحه 2، برنامه آپارات، برنامه نمیدونم گفتگوی ویژه، اینها میاد یهو بولد میشه ده. پرگار، اینها توی صدای امریکا، برنامه افق، پارازیت، نمیدونم اینها میاد بولد میشه، چون شاخصه مدیریت نسل سوم نبردها منعکس کردن نقطه کانونی مخاطب برای رسیدن به یک هدفی که اون هدف حالا روش عرض میکنم، و همه اینها هم داره پارادایم ها رو تغییر میده که عرض خواهم کرد. بنابراین در نسل سوم ما میبینیم که رسانه ها در نوع نبردشون هم فرمول، هم مدیوم، هم قاب، هم ترازشون و هم محیطشون تغییر میکنه. اما در نوع نسل چهارم نبردها ما دیگه با قشر و صنف و در واقع طبقه کار نداریم، بلکه بلوک‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی تولید میشن. در هر بلوک ام تعداد طبقه شما دارید و در هر طبقه ام تعداد قشر و صنف دارید. برای همین یهو میبینید مسئله تحت عنوان زنان تبدیل به یک موضوع نبرد جدی داخلی فیما بین رسانه و میدان میشه، که شما از برنده جایزه نوبل شما بگیرید همین جوری بیاید تو همین اواخر، همین افرادی که در واقع تو همین یکی دو هفته گذشته که حالا لزومی به نام بردن شاید نباشه شما مشاهده میکنید.
بله.
پس این یک پارادایمه. فراتر از اون میبینید همین اتفاق تو افغانستان داره میفته. وقتی اینترنشنال فارسی میاد اینترنشنال افغانستانی رو میزنه و بلافاصله ساماندهی و سازماندهی دختران و زنان برای ریختن تو خیابونای هرات، کابل، مزار شریف و بلخ رو میکنه، میبینید که مدل داره تغییر میکنه. پس شما اینجا بلوچ احداث شده. در حوزه بلوچ من آخرین عرض رو اینجا بگم و بحثم رو ببندم. ببینید ما در نسل اول، در نسل اول نبردها، اونجایی که پای رسانه تو محور و فرمایش شما رسانه بود، عرض می‌کنم اختصاصا تکنیک ها عملیات روانی بود، چون همیشه نتیجه محوره، اصلا کاری با فرایند و فرود و فراز و اینا ندارن. نتیجه محور، طرف میشست به زور میخواست بکنه تو حلقوم مغز مخاطب پیام رو و تمامش کنه.
بله.
برای همین شما در دهه 60 و نیمه دهه اول دهه 70 تجمعات جدی نمیبینید. تجمعات از نیمه دوم دهه 70 به بعد تازه شروع میکنه به ساماندهی شدن. برای همینه که شما میبینید در مرحله دوم از علوم مدیریت برداشت استفاده میشه، یعنی عملیات روانی میاد خودش با یک رنگ و لعاب جدیدی تبدیل به جنس میره، فقط روی برداشت ها کار میکنه، با نتایج دیگه کاری نداره. یک در واقع روش ناقصی است برای تبدیل شدن علوم عملیات روانی به علوم شناختی در حوزه های میدانی. اما در نسل سوم و چهارم شما میبینید که اختصاصا فقط و فقط مسیر داره طراحی میشه، برای همینه که علوم شناختی میان وسط ماجرا. اینجا دیگه علوم شناختی تکامل یافته تمام ساحات روانی و برداشتی هست. برای همینه که اساسا در حوزه شناختی نگاه نمی کنن ببینن نتیجه چی میشه، چون مسیر و فراورده هاش رو طراحی کردن، نتیجه قطعا همون چیزی میشه که اینا طراحی کردن. من با یک مثال عرضم رو تمام کنم. کوی دانشگاه در سال 1378
بله.
با اتفاقات فتنه در سال 88، با رویدادها در سال 86، 80، 96، 98 تا 1400، اینها رو شما بررسی کنید میبینید دقیقا این پارادایم های نوع نبردی درش کاملا مستطر هستش. پس بنابراین ما با یک فرایند و با یک فراز بسیار جدی در حوزه نبردهای نسل چهارم سر و کار داریم و هدف در جریان نسل چهارم نبردی چیه؟ خسته کردن در واقع حوصله مخاطب و فشارهای نقطه به نقطه روی حاکمیت. حاکمیت از پذیرش خودش مأیوس، مخاطب نسبت به اقدامات حاکمیت خسته، بدون جنگ و خونریزی فروپاشی اتفاق میفته.
سپاسگزارم. در واقع اگر من بخوام یک برداشتی بینابین بین صحبت شما و دکتر قربانی انجام بدم، آیا دکتر قربانی معتقدن که نسل جنگ ها رو از طریق همون در واقع این تقسیم بندی ها رو با رویکرد نظامی این تقسیم بندی رو انجام دادن، در حالی که حضرت علی معتقدید خود فرایند رسانه، عملیات رسانه و کارکرد رسانه هم خود شامل همین نسل های چهارگانه میشه که میتونیم ازش نام ببریم؟
من یه تکمیلی به این فرمایش شما بزنم. ببینید ما در حوزه مباحث نظامی اصلا داریم از یک ساحت دیگه ای حرف میزنیم که جای خودش محفوظه و یه دنیایی به وسعت کهکشان راه شیری داره که تقم ته نداره، یعنی همچنان که بشر زنده است احتمالاً الالعبد این مباحث داره درش مطرح میشه. اما ما داریم یه مرحله قبل از این رو اصلا واکاوی میکنیم.
نقطه تلاقی این دوتا کجاست؟
نقطه تلاقی اینها اونجاییست که رسانه عامل ایجاد جنگ میشود.
بله.
یا رسانه میاد جلوی بروز یک جنگ رو میخواد بگیره.
مثال بارزش رو میتونیم جنگ عراق رو نام ببریم، در حالی که مخاطب
مثال بارزش رو من بزنم سر قصه مزار شریف. خیلی راه دور نریم، 17 سال پیش
بله.
خبرنگار ما و مجموعه دستگاه دیپلماسی ما رو در مزار شریف زدند. خب اینکه کی زده، چی زده، چجوری زده رو کاری ندارم، اما همه چیز فلش رفت سمت طالبان. خب ما لب مرز رفتیم به نقطه‌ای که اگر دقیق در واقع رسانه نمی اومد اونجا و خیلی از اقدامات رو انجام نمیداد، اصلا احتمال بروز جنگ می رفت. بین کجا؟ بین ایران و افغانستان، بین دو کشور همسایه.
یا مثال بروزترش رو آیا میتونیم بحث جو رسانه‌ای که باید شما از پنجشیر مقاومت به حمایت بکنید ورود بکنید به عرصه
حالا راجع افغانستان. ما اصلا کلمه مقاومت استفاده نمی کنیم.
نه میخوام بگم که بحثی که راه انداختن، این رسانه‌ای که بله، راه انداختن اونجا جبهه مقاومتی شکل گرفته، در حالی که حالا این مقاومت خودش ریشه در کجا داشت و در کدوم دولت
اصلا ما راجع داشت و... دقیقا همین رو داشتن در واقع تبیین کردن. یا حتی خیلی بذار فراتر از اون ما بریم، ما پایگاه عین الاسد رو میزنیم
بله،
اتاجی و بسیاری از جاهای دیگه معرض حمله قرار میگیره. یا حتی فراتر از اون شما گلوبال هالت رو میزنید، حوزه نظامیه دیگه، رسما میزنید، اما جنس فشار رسانه به گونه‌ای حرکت میکنه که امریکایی‌ها امکان ورود به مرحله جنگ 100% رو ندارن. حالا همین سعی میکنن تا اون مرحله نبرد مسئله رو نگه دارند. چرا؟ چون ورود به جنگ شاید وارد شدنش با شما باشه، خارج شدنش لزوما دست شما نیست، ولی در حوزه رسانه ورود و خروجش قابل کنترل توسط شماست. پس الان دولت‌ها در حوزه نسل‌های چهارم بیشتر به دنبال این هستند وارد منازعاتی بشوند که حدود و ثغورش براشون قابل کنترل باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای چشم نور، برخی از فنون رو نام بردیم از نسل‌های چهارم جنگی که نبردی که اتفاق میفته. میخوام ببینم که از نگاه حضرت عالی مهمترین روش‌ها و فنون به کار رفته در این نوع نسل‌ها به ویژه با اون رویکرد رسانه چه روش‌هایی است و چه تکنیک‌هایی است.
درست. ببینیم ما نیاز داریم، چون داریم از بعد از انقلاب داریم به این موضوع میپردازیم به صورت پله پله تا زمان حال که دهه پنجم بعد از انقلاب هست، نیاز داره یه یادآوری بکنیم که هر دهه چه ویژگی هایی داشت، چه رسانه‌ای غالب بود و چه روش هایی رو استفاده کرد که به حال برسیم که نسل چهارم هستش و دارن پیش میره. ببینید در زمان دهه اول، دهه 60، همونجوری که دکتر گفتن، دوست عزیزم قربانی گفتن، خب مردم در شرایطی بودند که تجربه جنگ رو داشتن، تجربه انقلاب رو داشتن، زندگی در رژیم گذشته رو داشتن، سرمایه اجتماعی وحدت ملی خیلی قوی بود، دسترسی به رسانه‌ها بسیار محدود بود، همونجوری گفتن عصر روزنامه‌ها بود، اگر یکی دو تا یا چند تا رادیوی خارجی ببینید، ماندین رو عرض میکنم، رادیو عراق و رادیو منافقین، حالا رادیوی حالا بیگانه تر که مال کشور اروپای غربی بود، خب اونجا خیلی ارتباط یک سویه بود، یعنی رسانه هر چی که برای مخاطب دیکته میکرد تو ذهنش تأثیر میگذاشت. خیلی هم روش هم خیلی ساده بود، تأثیر گذاری ها یا ارعاب بود یا ایجاد یأس و ناامیدی بود یا تهییج بود، اگر جنبه مثبتش رو بخوایم نگاه کنیم، جنبه منفیش، حالا موارد مختلف بود. میام رو دهه 70، یعنی دهه دوم. خب دهه دوم یه ذره تعداد باز مرتبه تغییر کرد، یه جهاد سازندگی در بازسازی صدمات جنگ به وجود اومد، جوانگرایی تمول به فضای باز اومد، یکم بحث فرهنگ آزادی‌های مدنی پررنگ‌تر شد. خب به تبع اون گرایش به تولیدات و محصولات فرهنگی و جوان پسند بین مردم و جوانان این بیشتر شد. دسترسی قشر نخبه کم کم اومد از اواخر دهه 70 به اینترنت شد، همون اینترنتی که الان ما به خنده ازش یاد میکنیم، اینترنت کم سرعت دایالاپی که یه زمانی برای خودش تو اون دهه مثلا یه فخر بود کسی که به اینترنت و این دنیایی از اطلاعات دسترسی داشت. مال خیلی موارد سیاسی بود که بهش نمیگم. خب اونجا روزنامه ها و ماهواره ها کم کم شبکه های ماهواره شکل گرفتن، یعنی ارتباط باز یک سویه بود ولی مصور شده بود دیگه، از حالت ارتباطات شنیداری مکتوب روزنامه اومد رو ماهواره، تصاویر اومد. حالا خیلی از شبکه های ماهواره، مثلا اولین شبکه ماهواره فارسی زبان مهر 75 اومد تو سال، ببخشید سال 75 اومد، حالا ده اولیشو نمیدونم، ولی مثلا صدای آمریکا اومد شبکه ماهواره ایش اومد، VOA مثلا به زبان فارسی با چند ساعت برنامه.
بله.
یا مثلا یه سری شبکه‌های سلطنت طلب و اپوزیسیون اومدم که اون زمان با هم اتفاقا خیلی نقاط تقابل داشتن و همون باعث میشد که باز دوچار یک سری پارادوکسایی تو ذهن مخاطب بشه، یعنی خودشون هم قبول نداشتن ولی هدفشون سرنگونی حالا این نظام بود، این شرایط بود. سال 80 و سال 90 خیلی مهمه تو حوزه رسانه و نوع تهاجماتی که یا نوع القای رسانه‌ای که رسانه‌های معاند داشتن علیه ایران. خب تو دهه 80، یعنی دهه سوم بعد از انقلاب، خب تقریبا شبکه اینترنت فراگیر شد بین مردم دیگه، از قشر نخبه اومد عمومیت پیدا کرد، محصولات فرهنگی، جوانپسند، موسیقی، فیلم سینمایی، آهنگ ها، موسیقی دیگه اومد تو کشور ما بیرون.
هلی.
مهاجرت اگه تو دهه اول و دهه دوم بعد از انقلاب مثلا یا بعضی از تک و توک سیاسیون بودن حالا به هر دلیلی یا مثلا متمولین بودن، الان کم کم مهاجرت شد، مهاجرت ارزم به حضور شما که نخبگان یا همون پدیده‌ای که ما بهش فرار مغزها میگیم در موردش داریم صحبت میکنیم، از نظر سیاسی هم خب یه سری انزوای کشور ما یه ذره خب تحت تاثیر اون فشارها و تحریم‌ها منزوی شد، هجمه‌های بین‌المللی علیه کشورم بحث هسته‌ای بود، حالا به نوعی یه سری فشار بود. خب نوع روش‌ها و عملیات روانی‌های رسانه‌ها که های دکتر گفتن اون زمان اصلا عملیات روانی از هنوز علوم شناختی اونجور وارد نشده بود، خب خیلی از تکنیک‌های ساده‌ای بود ولی تاثیرگذار، اغراق، بزرگنمایی، سانسور، حقیقت‌گویی و موارد و مصداق‌هایی که بسیار میتونیم ازش تو اون دهه نام ببریم. تو دهه 80 اینترنت و ماهواره اومدن کم کم جایگزین رسانه مکتوب شدن. دهه 70 خیلی روزنامه تاثیر گذاشت، حتی خیلی روزنامه داخلی داشتیم که خودش از 100 تا شبکه ماهواره شاید میتونست بیشتر تاثیر بذاره رو منفی کردن.